دقیقا بر اساس سلیقه نظام سرمایه داره. انشاءالله خواهیم گفت. خب پس افراد میرن به سمت مصرف. پس تو این تو مقوله را اصلا الان دوستان شنونده جدا بدانند، یکی مقوله مصرف گرایی،
بله،
خودش بحث جدایی است، یکی در واقع ارزش داوری در مورد مصرف به معنای کمی خودش، یکی هم کیفیت مصرف و محتوای مصرف و صرف نظر از اینکه فرد مصرفگرا باشد یا نباشد. ممکنه فردی باشه متمرکز مثلا بر تحصیل و اشتغال و اصلا به دنبال ولخرجی و اسراف و اطراف هم نیست، اما در همون حوزه محدود مصرفش مصارفی دارد یه وقتایی که بر اساس نیازهای کاذب صورت بندی شده، مصارفی دارد که یه وقتایی بر اساس نیازهای غیر مشروع صورت بندی شده، مصارفی دارد که وقتایی به عواقب اون مصارف متفتن نیست. من همین الان یه تلنگری بزنم که دوستان بدانن چقدر ساحت این مباحث در هم پیچیده و عجیبه. یعنی شما یه وقت میبینید مثلا ما در تحلیلامون به بحث منابع طبیعی هم میرسیم، یعنی میخوام بگم این چنین مباحث در هم پیچیده است. من یه مثال عرض میکنم، مثلا یه وقتایی ما میریم توی فروشگاه مثلا از قفسه خوراکی ها 10 تا چیپس و پفک و بستنی و آجی حالا از این تیپ به اصطلاح مقولات استفاده میکنیم، خرید میکنیم و خلاصه کارت میکشیم و تمامش از فروشگاه خارج میشیم. به نظر من یک مصرف کاملا شخصی در چارچوب مباحات و حلال ها داشتیم و انتخاب ما ربطی به کسی نداره و اتفاقی هم نمیفته. ولی من میخوام بگم همین انتخاب برمیگرده به نتایجش رو از ما میکنه، برمیگرده به انباشت هیجانی در بچه ها، مسئله بیشفعالی، برمیگرده به مسئله کیفیت باروری، برمیگرده به مسئله کاهش زاد و ولد، برمیگرده به مسئله نازایی، برمیگرده به مسئله در واقع بهداشت عمومی اجتماعی. یعنی شما ببینید اینا تو توضیح میده، من خیلی ادعا کنم ان شاء الله در برنامه به این مباحث
ظاهر شده که ما رفتیم یک فروشگاه خوردنی خریدیم، اما باطنش و عاقبتش این هست که ما هم برای ذهن و هوش و هیجان بچه هامون یک خوراک بدی رو انتخاب کردیم، هم برای آینده شون. یعنی قبل از انتخاب کردنمون اگه حواسمون نباشه، حتی انتخاب خوردنی های جسم ممکنه ناخودآگاه تأثیرات منفی رو بر روح و روان بچه هامون گذاشته باشیم بدون اینکه حتی
بله خانم فروغ عزیز. یعنی در مقوله بسیار ساده، من عمدن یه مثال خیلی بسیط و ساده زدم از زندگی روزمره هممون، اون که ما میریم توی فروشگاه 4 تا جنس برمیداریم و نه حواسمون خیلی وقت هست به مبادی این مصرفمون، یعنی کجا ساماندهی شده این مصرف ما، کی گفته که حتما مثلا در سبد کالای اقتصادی ما باید پفک و چیپس و شکلات باشه حتما.
حالا اگر همونها همونهایی باشن که تبلیغ شده باشه و بارها جلوی چشم بچه‌هامون اومده و رفته،
پس کی گفته که این اتفاق باید بیفته؟ کجا برنامه‌ریزی شده برای ما؟ چه سیستمی در واقع سلامتی ما رو قربانی منافع خودش میکنه؟ چه سیستمی آینده تولید علم رو قربانی منافع خودش میکنه؟ چه
سیستم سرمایه داری که توسط رسانه حالا به هر سبکی تبلیغ کرده و به قول از اتالی زاغ سازی کرده، ما هم پذیرفتیم. چون خانم امیمج میخوام بگم که چون تو جریان تفکر اسلامی، سبک زندگی اسلامی، شاید جایگزین درستی برای این زائقه سازی نبوده، ولذا اونها چون خیلی هوشمندتر بودن برای ما زائقه سازی کردن برای جامعهمون، برای بچه همون، لذاست که از ما جلوتر هستن توی این زمین.
ما دقیقا همین نکته رو در سری قبلی صدفش اشاره کردیم. من کوتاه اشاره میکنم که متاسفانه متأخرترین بحثی که در حوزه مطالعات فرهنگی دینی ما بهش پرداختیم بحث سبک زندگی بود. به هر حال خیلی
تأسفباره
که بله که متاسفانه ما دیر پرداختیم به مقوله سبک زیست و پیش از اون بعضی از مباحث دیگر رو در واقع ضروری دونستیم که اونها هم لازم بودن، اما حواسمون نبود که اگر مناسبات زندگی روزمره مردم بر اساس الگوی دینی مدیریت نشه، شما بعداً انتظار خروجی لازم مثلا برای بالا بردن کیفیت امنیت ملی، بالا بردن کیفیت تولید در کشور، بالا بردن کیفیت شور سیاسی و انگیزمندی سیاسی، بصیرت در مردم نخواهید داشت.
بررسی بازتعریف نقش زن در خانه و جامعه،
حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زنان
و ده‌ها موضوع متنوع و جذاب دیگر
در
صدف.
ما همچنان با برنامه صدف در خدمت شنونده‌های عزیز هستیم و از حضور سرکار خانم امین مجد داریم استفاده می‌کنیم. منتها چون انتهای برنامه هستیم و انشاءالله از فردا باز هم شنونده‌های عزیز ما رو همراهی خواهند کرد، دو سه دقیقه پایانی برنامه خلاصه از مبحث امروز و یا نکته ای اگر باقی مونده باشه بفرمایید و انشاءالله تا فردا که بحث رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم. بله، من از فرصت استفاده میکنم یک نکته رو در انتها عرض میکنم، انشاءالله ادامه مباحث رو حاله میدیم به برنامه های بعدی. یک نکته خیلی خیلی ظریفی میخوام استفاده کنم از قرآن کریم که حقیقتا وجود داره در این مصحف شریف، و اون هم کمک و اعتضاد به این ادعای ماست که یقیناً مقوله مصرف از هر سنف و تیپیش، از هر گونه ای، چه مصرف اقتصادی و چه مصرف فرهنگی، نسبت بسیار روشنی با نظام معنایی ما داره، نظام باورهامون. بنابراین اگر در مسیر تصحیح نظام معنایی بکوشیم که رسالت این برنامه همین هست، در واقع امکان این که مصرف به نحو صحیح مدیریت بشه 100% فراهم میشه به تایید آیات شریف قرآن کریم. اون استفاده که بنده میخواستم داشته باشم در این برنامه جریان نسبت دادن تعبیرات مثل کلو و شبو و لا تصرفو با ان الله لا یحب المصرفینه. این که ببینید خداوند در واقع داره نسبت میده این دو نکته رو به هم، که اگر کسانی در نظام معنایشون خدا ترسی باشد، خدا باوری باشد، چون ما در بحث نظام معنای توضیح دادیم، ما دو نظام معنای اصلی تصویر میکنیم، نظام معنای خدا محور و نظام معنای فردگرا در سیستم جدید. اگر فرد نظام معنایش دینی، حالا مشخصا اسلامی باشد، خدا ترس و خدا باور باشه، در بسته مبدأ و معاد خودش رو فهم کنه، این انسان خدا ترس و خدا باور که حواسش هست به ان الله لا یحبها، حواسش هست به جاهایی که خدا میگه من دوست ندارم فلان رفتار رو، پس در نظام معنایش یکی از اولویت های اینه که کاری نکند که خدا دوست ندارد. وقت در حوزه عمل چه نتیجه میده؟ بر اساس تصریح قرآن نتیجه میده که اسراف نمیکنه. بنابراین یقینا نظام معنایی ربط خیلی روشن و مستقیم با عمل کرد افراد داره.
بسیار خوب، استفاده کردیم از محضرتون سرکار خانم امین مجد. انشاءالله در روزهای آینده باز هم به صورت جزئی تر، البته این برنامه امروز ما شاید این مقدار مقوله هاش کلی بود، شاید این مقدار به مباحث کلی پرداختیم، اما حتما در روزهای آینده ما مبحث مصرف رو و مقوله زن و خانواده و به خصوص زن و مصرف رو بیشتر باز میکنیم با مثالهای خیلی کاربردی تر، و انشاءالله که راهکاری باشه برای رسیدن به سبک زندگی اسلامی. از حضورتون در برنامه سپاسگزارم و از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم متشکرم. وعده ما فردا برنامه صدف.
دم ز فلای فاطمه مدح کسی مگو بگو، مدح و ثنای فاطمه سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه مدح کسی مگو بگو، مدح و ثنای فاطمه سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه.
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
سفرای 10 کشور، رویکرد سیاست خارجی ایران برقراری آرامش، امنیت و صلح در منطقه و جهان است. بی‌عملی کشورهای غربی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی به هیچ وجه قابل قبول.
تمرین موفق مرحله نخست رزمایش مشترک اقتدار با دفاع همه جانبه یگانهای پداخندی هوافضای سپاه از مرکز هسته‌ای نطنز.
رئیس قوه خصوصی است.
موج خشم جهانی ضد رژیم صهیونی از شرق آسیا تا قلب آمریکا. فعالان و کادر پزشکی در منهتن، نیویورک، برلین و لندن توقف کشتار جمعی ساکنان غزه را فریاد زدند.
و منطقه جنوب شرق آسیا به گروه بریکس پیوست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سفیران جدید کشورهای ارمنستان، ایرلند، انگلیس، ترکمنستان، سیرالئون، کنیا، کوبا، کویت، موریتانی و هلند استوارنامه‌های خود را تقدیم رئیس جمهور کردند. آقای پزشکیان در دیدارهای جداگانه با سفیران بر فراهمسازی زمینه‌های گسترش همکاری‌ها و ارتقاء سطح روابط تاکید کرد. آقای پزشکیان رویکرد و خواسته جمهوری اسلامی ایران را برقراری آرامش، امنیت و صلح در منطقه و همه جهان عنوان کرد و گفت بی‌عملی کشورهای غربی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان بیگناه و بیدفاع غزه به هیچ وجه قابل توجیه نیست و مایه تأسف این که برخی از کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا سلاح و تجهیزات برای این رژیم جنایتکار می‌فرستند. سفیران جدید ارمنستان، ایرلند، بریتانیا، ترکمنستان، سیرالئون، کنیا، کوبا، کویت، موریتانی و هلند هم در این دیدارها بر عزم و اراده خود برای تقویت و گسترش روابط و همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.
تمرین و نمایش اقتدار نیروهای مسلح در دفاع از کیان ایران بزرگ و مراکز مهم کشور. مرحله نخست دفاع همه جانبه هوایی یگانهای پدافند قدرتمند نیروی هوافضای سپاه پاسداران در تأسیسات هسته‌ای شهید احمدی روشن در نطنز با موفقیت اجرا شد. این رزمایش در چارچوب رزمایش اقتدار نیروهای مسلح در حال برگزاری است و طی آن یگانهای عمل کننده موفق شدند پرنده‌ها و موشک‌های دشمن متجاوز فرضی را به سرعت و با دقت شناسایی و کیلومترها دورتر از اهداف خود نابود کنند. خبرگزاری صدا و سیما به علت ملاحظات حفاظتی فقط مجوز انتشار بخش کوچکی از این سلسله عملیات را دریافت کرده است.
این صدای تپش قلب صنعت هسته‌ای ایران در مرکز هسته‌ای نطنز. حفاظت از چرخه غنی‌سازی اورانیوم ایران و مقابله با حملات هوایی احتمالی دشمن بر عهده مردان گمنام مستقر در این سامانه هاست. یگانهای پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه حالا برای تمرین دفاع نقطه‌ای و همه جانبه از این مرکز هسته‌ای در رزمایش اقتدار به طور غیر مترقبه با اهداف هوایی مختلفی درگیر می شوند. با حدود 30 هدف نزدیک شونده مثل سامانه دسپول و تور M1 که قابلیت درگیری با اهداف هوایی در ارتفاع پایین را دارند. سامانه ها با انبوهی از پهپادهای هجومی و موشک های کروز که قصد تخریب سایت هسته‌ای نطنز را دارند درگیر می شوند. و با موفقیت اهداف متخاصم منهدم می شود. پس از رهگیری و انهدام اهداف، سامانه ها تحت عملیات فرماندهی جابجا می شوند تا مکان قبلی دیگر قابل شناسایی نباشد. این جابجایی تاکتیکی باعث می شود محاسبات دشمن برای موج بعدی حمله اش به هم بریزد. اینجا تمرین دقت و سرعت تحت فرماندهی فرمانده نیروی هوافضای سپاه انجام می‌شود. در کنار اینها سامانه نوهده که وظیفه درگیری با اهداف خاص مثل موشک‌های کروز و بمب‌های سنگرشکن و پهپاد را دارد، اینجا مستقر شد. بمب سنگرشکن رها شده با فرض نفوذ جنگنده به داخل ایران است و تلاش برای از بین بردن سپر حفاظت بتونی مرکز هسته‌ای نتنز. موشک سامانه نوهده که هم خود سامانه و هم موشکش ساخت دانشمندان هوافضاست، در کمتر از 15 ثانیه هدف را در فاصله 17 کیلومتری منهدم می‌کند. تمامی 30 هدفی که در ارتفاع بسیار پایین تلاش داشتند با دور ماندن از رادارهای شناسایی به مرکز غنی‌سازی نتنز حمله کنند، با دفاع هوایی سپاه نابود می‌شوند. مراحل دیگر این رزمایش هم اکنون هم در حال انجام است و دیگر سامانه‌های پدافند هوایی سپاه در کنار این سامانه‌ها در حال انجام مأموریت‌های خود در شرایط سخت جنگ الکترونیک هستند. یونس شادلو، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، حلقه های پدافند هوایی مرکز هسته‌ای نتنز.
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی هر گونه تعلل در توسعه هوش مصنوعی در کشور را خسارتبار و غیرقابل جبران دانست. آقای پزشکیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مکلف کرد تا با همکاری متخصصان حوزه هوش مصنوعی و مجلس مطالعات لازم در این حوزه را تکمیل و برای سیاست‌گذاری و تدوین قانون ارائه کند. در این جلسه همچنین موضوع تأثیر معدل در کنکور مورد بررسی قرار گرفت و پس از گزارش وزیر آموزش و پرورش مقرر شد جمع‌بندی نظرها و پیشنهادها برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه بعدی شورا به رأی گذاشته شود. حجت الاسلام خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
برای مسببه تأثیر معدل سه تا طرح در دبیرخانه مطرح شد. یه طرح این است که پایه 12 در واقع بماند و پایه در واقع 10 و 11 حذف بشود که برخی این پیشنهاد دادن. یه پیشنهاد دیگه اینه که پایه 11 و 12 باشد و 10 حذف بشود، یا پایه 11 و 12 در یه امتحان جامعی گرفته بشه. یه پیشنهاد دیگه هم این بود که این مصوبه تغییر پیدا نکنه، چون به هر حال 2 سال بیشتر نیست که اجرا میشه، یه چند سال اجرا بشه تا اثر بخشیشو بهتر ببینیم. ولی تقریبا میشه گفت اتفاق اجماع نظر به اینه که پای 12 تاثیر قطعیش باشه، پای 10 رو بر حسبش تقریبا میشه گفت یه اتفاق نسبی هست، رو پای 11 اختلاف نظری که انشاءالله جلسه بعد بحث میشه.
رئیس مجلس کمیسیون های تخصصی را مأمور کرد مشکل پسماند را حل کنند. 4 وزیر هم به کمیسیون های مجلس دعوت شدند. رئیس کل بانک مرکزی هم از تعهد بانک ها برای تعیین تکلیف پرداخت تسهیلات مسکن به 800 هزار متقاضی خبر داد.
سه‌شنبه پردستور نظارتی مجلس در صحن و کمیسیون های تخصصی.
به بخش اول فرایند مدیریت پسماند،
نمایندگان مجلس در جلسه علنی گزارش های مدیریت وضع جمع‌آوری و دفن پسماندها و چگونگی صدور مجوزهای زیست محیطی رو با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به بحث و تبادل نظر گذاشت.
ما این رو در جزء پیگیری‌های جدیمون می‌ذاریم.
مسائل بازار ارز و ناترازی های برق و گاز مهمترین دستور نظارتی جلسه کمیسیون امنیت ملی. 3 وزیر نفت، نیرو و امور اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی در جلسات جداگانه در این کمیسیون از تدابیر برای کاهش ناترازی ها و مقابله با تکانه های ارزی گزارش دادند. رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
مقرر شد که یک همکاری بیشتری بین بانک مرکزی، فراجا، وزارت اطلاعات در این زمینه بشه.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین پس از شرکت در جلسات کمیسیون های صنایع و عمران در خصوص افزایش اعتبارات بانکی طرح‌های مسکن و تسهیلات بانکی ازدواج 2 خبر داشت. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
انشاءالله بتونیم این 800 هزار نفری که الان به اصطلاح تعهد نظام و حاکمیت رو تامین کنیم و پولش پرداخت.
در مورد وام ازدواج، تعهد به اصطلاح سیستم بانکی 200 همت بوده. ما هم وقتی دیدیم صف طولانیه 50 همت از سپرده قانونی رو دادیم به
بابت وام ازدواج.
وزیر بهداشت و درمان هم در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به سوالات پرشمار نمایندگان پاسخ داد.
حمیدرضا گلدوزی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی.
رئیس قوه قضاییه بر حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کشور تاکید کرد. آقای محسنی اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان منتخب بانک‌های غیردولتی گفت نگاه حکمرانان و مردم باید به قابلیت‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی متحول شود، زیرا راه رفع مشکلات اعتماد به بخش خصوصی است. آقای اژه‌ای تاکید کرد فعالان بخش خصوصی باید از تصمیمات و مسبباتی که مستقیم یا غیر مستقیم بر فعالیت و تخصص آنها اثر می‌گذارد مطلع شوند.
من باور جدی دارم که ما اگر چنانچه واقعا میخواییم در جهت توسعه، در جهت کم کردن تصدیگری دولت، در جهت ارتقاء مسائل معیشت مردم، در جهت زیرساخت هامون، مسائل مختلف، اگر ما بخواییم اینها رو بالاخره یه مقداری بهش برسیم، راهی به نظر من جز همکاری و هماهنگی و میدان دادن جدی و عملی، نه فقط با حرف، به بخش خصوصی است. چه کار کنیم که شماها در جریان قرار بگیرید؟ در مورد قوه قضاییه و مثلا مجلس هم همین باید باشه، دولت هم همین باید باشه. یه مقرره‌ای که میخواد بنویسه از هر موضوعی، حالا بانک ها چون مطرح هستش موضوع متخصصه، اون بره اونجا توضیح بده، تو کمیسیونشون بره توضیح بده، اگر لازم شد حتی بره تو صحنه، اون روز که میخوان توی خود صحنه دولت هیئت وزیران میخواد اینو تصدیق کنه، بره آقا من یه ربع من وقت میخوام. ارتباطی برقرار کنید که هر آن چه که میخواد یک مقرره‌ای، میخواد یک بخشنامه‌ای، دستورالعملی، شیوه نامه‌ای نوشته بشه که اگر مربوط به بانک‌ها هستش از شما هم دعوت کنه. ممکن حرفتون نشنند، آخر اشکالی نداره، مثلا حرفای مختلف میشنه، ممکنه عمل نکنه، ولی به هر تقدیر بشنوه که حتما در شنیدنش بعدا تاثیر خواهد داشت.
بسته ویژه دولت برای جبران خسارت‌های قطع برق و گاز صنعت. سخنگوی دولت در نشست خبری گفت به زودی بسته ویژه حمایت از صنایع در برابر ناترازی انرژی برای کاهش اثرهای ناشی از قطع برق و گاز و کمبود گازوئیل و تولید در دولت تصویب و اجرایی می شود.
بسته ای آماده شده و در کمیسیون ها در حال بررسی است که انشالله بتونیم حمایت بکنیم از صنعت در راستای همین قطع هایی که وجود داشت و آسیب هایی که بهشون وارد شد، و قبول داریم که آسیب هایی وارد شده، منتها باز بین چیزی که عرض کردم همین ور حق داره همون ور حق داره. یعنی به هر حال وقتی موضوعات میاد روی میز شما نگاه میکنید کسی نیست که بخواد ناحق بگه، هم صنعت داره درست میگه، هم به هر حال کسی که میخواد در واقع از اون دریافت حقوق بکنه داره درست میگه. اون میگه خب من چه کار کنم که برق قطع بوده، زندگی من که نباید دوچار مشکل بشه. یعنی موضوعات این چنینیه. از اون طرف به هر حال یه قسمتش برمیگرده به بیمه های تامین اجتماعی، چون موضوعاتش یکم پیچیده است، در حال بررسی است. امیدوار هستیم که انشالله به تصمیم برسیم که بتونیم عملیاتی نشون بدیم که حامی صنعتی.
خانم مهاجرانی همچنین از اعزام هیئت ایرانی به ترکیه برای حل موضوع کامیونداران معطل در مرز خبر داد و گفت به زودی این موضوع حل می شود. سخنگوی دولت در واکنش به کاهش درآمدهای ارزی کشور به سبب افت تولید و فروش نفت افزود تولید نفت کاهش نیافته و طبق روال معمول ادامه دارد. خانم مهاجرانی همچنین درباره بسته شدن درگاه‌های تبادل رمز ارز در کشور هم گفت بر اساس اعلام بانک مرکزی فقط بانک مرکزی درگاه خرید را بسته است. تصویب پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز در هیئت دولت هم خبر دیگر سخنگوی دولت بود.
روشن شدن وضع قاچاق سوخت مطالبه عمومی است. وزیر نفت قاچاق سوخت را در کشور مسئله جدی خواند و بر نظارت بیشتر در این امر تاکید کرد. آقای پاکنژاد گفت وزارت نفت وظیفه دارد در کنار دیگر دستگاه‌هایی که مسئولیت پیگیری قاچاق را دارند برای برطرف شدن این موضوع کمک کند.
بحث قاچاق سوخت و در واقع حل این معضل تبدیل شده به یک مطالبه عمومی، اعم از مسئولین کشور، شخص آقای رئیس جمهور، جناب آقای دکتر قالیباف، اعضای محترم کمیسیون انرژی و همه مردم. و قطعاً راهکارهایی رو در برنامه داریم. ما مقدماتش فراهم شده، بخشهایش برمیگرده به هوشمندسازی سازوکار تحویل سوخت به در واقع بخش انتقال و حوزه های مصرف که انشاءالله به زودی، این به زودی که عرض میکنم، شاید در زمانبندی کمتر از دو ماه شاهد اعلام راهکارهایی خواهیم بود که تأثیر بسیار به سزایی در این حوزه خواهد داشت.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. شماره جانباختگان زمین لرزه در تبت چین به 126 نفر رسید. در این زلزله 6.8 ریشتری 188 تن هم مصدوم شدند. در زمین لرزه تبت که در عمق 10 کیلومتری سطح زمین در شهر شیگاتسه روی داد، بیش از 1000 خانه آسیب دید. پس از زلزله اصلی این منطقه شاهد وقوع چندین پس لرزه بود. مردم در بوتان، نپال، در همسایگی چین و بخشهایی از هند هم این زلزله را احساس کردند.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد رژیم اشغالگر کاروان کمک‌ها به مردم غزه به ویژه خودروهای حامل سوخت را مجبور کردند از مسیرهای عبور کنند که دزدان و راهزنان در آنجا هستند. این وزارتخانه همچنین از سرقت آخرین محموله سوخت که از طرف مؤسسات بین‌المللی به سمت بیمارستان‌ها در حال حرکت بود خبر داد. وزارت بهداشت غزه از تمامی سازمان‌های بین‌المللی خواست به سرعت وارد عمل شوند و سوخت را تأمین و امنیت آن را برای راه‌اندازی ژنراتورهای بیمارستان ها و مراکز درمانی غزه فراهم کنند تا از بروز فاجعه انسانی در این منطقه جلوگیری شود. همزمان منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند ارتش رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته با ارتکاب 3 جنایت در نوار غزه 31 فلسطینی را شهید و 57 نفر دیگر را زخمی کرده است. از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در نتیجه نبردهای جاری در شمال نوار غزه یک نظامی صهیونیست دیگر به هلاکت رسیده است. این نظامی صهیونیست عضو تیپ ناهال ارتش این رژیم بوده است.
ادامه اعتراض‌های ضد صهیونیستی و همبستگی با مردم غزه در جهان. حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس با تجمع مقابل مجلس حمایت دولت و مجلس کشورشان را از رژیم صهیونیستی شرم‌آور دانستند. تظاهرکنندگان انگلیسی خواستار تمکین به حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه سران رژیم اشغالگر شدند و بر قطع حمایت لندن از صهیونیست‌ها تأکید کردند. همچنین فعالان و کادر پزشکی در منهتن امریکا در تجمعی اعتراضی بر توقف کشتار جمعی در غزه تأکید کردند و خواستار آزادی دکتر حسام ابوصفی مدیر بیمارستان کمال ادوان شدند. معترضان به جنگ غزه در کره جنوبی هم با برگزاری راهپیمایی توقف نسل کشی در فلسطین خواستار پایان یافتن تجاوزهای این رژیم شدند. در برلین هم حامیان فلسطین با وجود خشونت پلیس در تظاهرات تأخیر و سانسور دولت آلمان بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را محکوم کردند.
روزهای ناآرام سوریه، از نقاط ساحلی در کرانه مدیترانه تا شرق و شمال شرق. از لازقیه که به محل درگیری اعضای تحریرالشام با نیروهای مخالف محلی تبدیل شده، آخرین خبرها از آغاز حملات علیه این نیروها و جستجوی گروه‌های مسلح برای یافتن مردان جوان این شهر حکایت دارد. همزمان با این تحولات، شبکه المیادین از دیدار فرماندهی نیروهای قصد با نمایندگان تحریرالشام خبر داد. قصد در این دیدار پیشنهاد تشکیل دولتی شبه خودمختار را در مناطق شمالی سوریه و تقسیم درآمدهای نفتی با دمشق مطرح کرده است. در خبری دیگر از سوریه، وزارت خزانه‌داری آمریکا از صدور برخی مجوزها خبر داد که زمینه را برای اجرای معاملات با سوریه و برخی معاملات مربوط به انرژی فراهم می‌کند. از سوی دیگر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با خبر دادن از آوارگی بیش از 620 هزار نفر در سوریه و اعلام اینکه خشونت در برخی مناطق ادامه دارد، از دولت روی کار آمده در دمشق خواست فضایی را ایجاد کنند که در آن همه احساس امنیت کنند.
وزیر امور خارجه رسانه را ضلع سوم مثلث میدان و دیپلماسی برای مقابله با دشمنان نظام دانست. آقای راشی در جشنواره کارمند تراز حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد نظام سلطه در حوزه رسانه سرمایه‌گذاری کلانی کرده است و هوشیاری در قبال جنگ شناختی و روایت سازی دشمن برای ایجاد تزلزل در جبهه مقاومت ضروری است. در جشنواره کارمند تراز حاج قاسم سلیمانی از شماری از کارکنان دولت با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.
پرجمعیت‌ترین و بزرگترین اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا به گروه بریکس پیوست. برزیل که ریاست دوره بریکس را بر عهده دارد از ورود رسمی اندونزی به جمع اعضای این گروه خبر داد. وزارت امور خارجه اندونزی اعلام کرد ورود این کشور به جمع اقتصادهای نوظهور نقش بیش از پیش فعال اندونزی را در مسائل جهانی و تعهد این کشور را برای تقویت همکاری چند جانبه نشان می‌دهد. گروه بریکس شامل کشورهای چین، برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، جمهوری اسلامی ایران، مصر، اتیوپی و امارات است و حدود 35% از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. گروه بریکس به یک بازیگر مهم در صحنه جهانی تبدیل شده است.
دادگاهی در کره جنوبی بار دیگر حکم بازداشت رئیس جمهور استیضاح شده این کشور را صادر کرد. اعتبار حکم قبلی بازداشت یون سوک یول روز سه‌شنبه به پایان رسید و دادستانی خواستار تمدید حکم بازداشت یون شده بود. با ناکامی ماموران مبارزه با فساد در بازداشت رئیس جمهور معزول به علت ممانعت محافظان و نیروهای امنیتی اقامتگاه یون سوک یول، همکنون پلیس مأمور بازداشت او شده است. یون سوک یول حدود یک ماه قبل پس از اعلام حکومت نظامی استیضاح و تعلیق شد. پس از آن دادگاه حکم بازداشت او را صادر کرد.
آشفتگی و بحران سیاسی در کانادا در پی استعفای جاستین ترودو نخست وزیری این کشور. ترودو علاوه بر نخست وزیری همزمان از ریاست حزب حاکم هم استعفا کرد، ولی تا زمان انتخاب جایگزینش در قدرت باقی خواهد ماند. ترودو پارلمان را هم تا حدود 2.5 ماه آینده تعلیق کرده تا هیچ تصمیمی در پارلمان گرفته نشود. جاستین ترودوی 52 ساله هفته هاست که تحت فشار سیاسی و با نارضایتی حتی در درون حزب خود روبرو بوده. ترودو که 9 سال پیش نخست وزیر شده بود از زمان استعفای غیر منتظره کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی در اواخر سال گذشته میلادی با بحرانی سیاسی مواجه بود. جاستین ترودو و کریستیا فریلند بر سر چگونگی برخورد با جنگ تجاری با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، اختلاف نظر داشتند. فریلند، وزیر دارایی و معاون ترودو که ناگهانی استعفا کرده بود، ترودو را متهم کرده که به طور جدی برای ریاست جمهوری ترامپ آماده نشده است.
اما گزارش بشنوید از پیگیری‌های خبرنگار ما درباره افزایش قیمت دارو و لزوم گسترش چتر سازمان‌های بیمه‌گر به منظور کاهش پرداختی‌ها از جیب مردم. پیگیری‌هایی که در انتها با خبرهای خوبی همراه است.
با افزایش قیمت دارو بیمه‌ها میگن سهم بیمه با این افزایش لحاظ می‌شود. آقای ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در این زمینه توضیحاتی دارد.
اون درصدی که داروها بیمه‌ای هستند بلافاصله اعمال میشه و تغییر دارو هست.
از آن سو هم بیماران و همراهان اونها عنوان میکنن درست بیمه بخشی از هزینه‌ها رو پرداخت میکنه، ولی
با افزایش قیمت دارو پرداختی از جیب شما با وجود بیمه افزایش پیدا کرد یا نه؟
100%. اگه 500 تومن بوده الان شده 800 تومن.
پرداختی از جیب.
بله.
قبلا چقدر با بیمه که بود چقدر باید میدادی؟
تومن باید می‌خریدم.
الان چقدر باید؟
الان 1.6 میلیون.
یه دارویی که مثلا 1 میلیون تومن پولش بوده الان شده 2 میلیون تومن. خب اون بیمه میاد همون 50% قبلیشو میخواد بده، یعنی اولا ما همون 1 میلیون تومن 6 ماه پیشو باید بدم.
حالا گرونتر شده، اونا باید سخت بشه برام بالاتر.
برای پیگیری موضوع به شورای عالی بیمه رفتیم که خبرها حکایت از افزایش سهم بیمه ها در پرداختی ها دارد. آقای معنوی معاون دبیر شورای عالی بیمه توضیح میدهد.
سهم بیمه تو اونجا چجوری اعمال میشه که مردم پرداختی از جیبشون کمتر بشه؟
مثلا برای دهک 1 تا 3 الان پیشنهاد این هست که خود پرداخت مردم از 30% فعلی به 10% کاهش پیدا کنه. یعنی اگه مردم قبلا یه دارویی رو می‌گرفتن و مثلا این دارویی بودی 1 میلیون تومان 300 هزار تومان می‌دادن، اگه قیمت ثابت فرض بشه مردم 100 تومان پرداخت خواهند کرد و 900 هزار تومان رو سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت خواهند کرد.
یعنی بیمه اونجا 90% پرداخت
خواهد کرد. بله، پرداخت خواهد کرد. بله.
10% چی؟
بله. این برای دهک یک تا سه بازنشستگان و افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی کمیته امام خمینی و سازمان بهزیستی خواهد.
از کی اجرا میشه؟
از 3400. بیمه پای. یعنی سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.
علاوه بر این مصوبه حمایتی، شورای عالی بیمه سلامت طرح‌های درمانی حمایتی برای دیگر دهک‌های جامعه را مصوب کرده که به زودی اجرایی می‌شود. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای پویا اسدیان و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر باشه. هفته 18 لیگ برتر والیبال امروز برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه پیکان با چادرملو اردکان، شهرداری رومیه با گیتی پسند، شهداب با پاس، فولاد سیرجان با سایپا، مهرگان نور با مس رفسنجان و صنعتگران امید با سپهر صدرای مشهد برابر هم سفاره خواهند کرد. در جدول شهرداری رومیه در صدر، تیم‌های طبیعت و شهداب در رده‌های بعدی هستند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه انگلیس دیدار آرسنال و نیوکاسل در جریانه. در همین چارچوب چهارشنبه شب تاتنهام با لیورپول مسابقه میده. در مرحله نیمه نهایی سوپر جام اسپانیا باز هم چهارشنبه شب بارسلونا در جده به مسافه اتلتیک بیلباو میره. تیم دانشگاه آزاد اسلامی با برتری مقابل رعد پدافند زنجان به عنوان نخستین تیم راهی دیدار پایانی لیگ برتر واترپولو شد. در بازی دوم مرحله نیمه پایانی 34مین دوره لیگ برتر واترپولو امروز دانشگاه آزاد اسلامی 14-7 برابر رعد پدافند زنجان به پیروزی رسید و در مجموع با 2 پیروزی راهی دیدار پایانی شد. در دیگر دیدار این مرحله نفت و گاز امیدیه 13-12 مقابل پالایش نفت آبادان به پیروزی دست یافت و سرنوشت دومین تیم فینالیست به بازی سوم کشیده شد. سایت فوتسال پلنت نامزدهای جوایز بخش‌های مختلف فوتسال جهان در سال 2024 را اعلام کرد. در بخش برترین سرمربیان تیم‌های ملی وحید شمسایی و فروزان سلیمانی و در بخش برترین تیم‌های ملی مردان و زنان تیم ملی فوتسال مردان و بانوان کشورمان در جمع 10 تیم برتر جهان قرار دارد. مسابقات بین‌المللی تنیس روی میز قطر در دوحه پیگیری شد و در دور سوم انتخابی انفرادی مردان نیما عالمیان 3-1 نتیجه را به نماینده آلمان واگذار کرد و حذف شد. نوید شمس 3-2 مغلوب هند شد. نوشاد عالمیان از جدول اصلی وارد مسابقات میشه. کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس را به دلیل شکایت باشگاه سپاهان به پرداخت مبلغ بیش از 10 میلیارد تومان در حق خواهان محکوم کرد. همچنین باشگاه استقلال به علت تأخیر در ورود به زمین در بازی با چادرملو از هفته 14 لیگ برتر 20 و تیم اردکانی به دلیل تخلف هوادارانش 150 میلیون تومان جریمه شد. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا جام ملت‌های 2027 قاره کهن 17 دی تا 16 بهمن در ریاض و جده عربستان برگزار خواهد شد. سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین مشخص شد. در پایان نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، علیرضا پاکر رئیس فدراسیون هندبال به عنوان سرپرست کشورمان در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین انتخاب شد. این مسابقات قراره سال آینده برگزار بشه. خدا نگهدار.
شب هم ادامه بارشان اگه بخوایم بگیم تو بخشایی از غرب، جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس، شمال شرق و همینطور دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل شمالی به شکل پراکنده داریم. بارش‌ها تو ارتفاعات میتونه به شکل برف باشه. این وضعیت برای فردا چهارشنبه تو برخی از مناطق غربی غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، ارتفاعات زاگرس ادامه داره. پنجشنبه بارش‌ها خیلی خفیف و پراکنده در استان‌های مثل کرمان، سیستان، بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، شرق خراسان جنوبی، نیمه جنوبی فارس و یزد هستش. برای روز جمعه دیگه در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم. و اما در مورد آینده اگه بخوایم صحبت کنیم، از بعد از ظهر چهارشنبه در شهرهای صنعتی مثل تهران، کرج، عراق، تبریز و اصفهان افزایش غلظت آینده‌های جوی رو داریم.
امروز چهارشنبه 19 دی 1403 هجری شمسی، 7 رجب 1446 هجری قمری و 8 ژانویه 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:45 و طلوع آفتاب ساعت 7:15 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşattan zolan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Zavalan yurdunun danışar dili
Ardabil radyosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدایی که رمز سربلندی ماست از قلب تپنده انقلاب از شهر حماسه قوم مقدس به شما مردم ایران سلام اینجا شبهای ایرانه و مثل شبهای دیماه سال 1356 لحظه ها پر از بیداری و شور حماسه است. حماسه ای که نقطه آغاز اون قم بود و به تهران، تبریز، ری، شیراز، اصفهان، مشهد و به همه ایران رسید. مثل مردم قم که در روز 19 دی ماه سال 1356 قبل از تظاهران رفتن زیارت حضرت فاطمه معصومه، ما هم با پای دل شما مردم ایران رو به نیابت شهدا و حماسه آفرینان 19 دی به زیارت میبریم. هر کجای ایران هستید میتونید با یک سلام زائر حرم کریمه اهل بیت علیهم السلام باشید. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. در کنار پیام‌های گرامی داشته قیام 19 دی ماه میتونید پاسخگوی این سوال هم باشید: کیا تو زندگی رو حرف و اعتقاد درستشون میستند؟ این موضوع ماست. دو تا خط ارتباطی داریم، شماره تماس 32-92-5000 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30252. اما بخشای امشب شبهای ایران که از رادیو قم تقدیم حضورتون میشه، در بخش کارشناسی همراه میشیم با دکتر حجت الاسلام و المسلمین محسن الهی نژاد، همراه میشیم با گزارشگران خوبمون از مراکز بوشهر و یزد. دلنوشته رضا خانیار رو هم میشنویم، گزارشگر خوب مرکز قم آقای قائم خانی رو هم باهاش همراه خواهیم بود. موسیقی های بی کلام و با کلام هم به سلیقه تهیه کننده محترم برنامه ناصر هاشمی تقدیم میشه به شما. بامداد نیک، 35 دقیقه بامداد هست. شما عزیزان شنونده برنامه زنده شبهای ایران هستید، شما هموطنان خوب ایران زمین که با افتخار از رادیو قم این برنامه تقدیم حضورتون میشه. در کنار گرامی داشت قیام 19 دی که شما هم میتونید در این رابطه پیام های خودتون رو برای ارسال کنید، پاسخگوی این سوال هم باشید که کیا تو زندگی رو حرف و اعتقاد خودشون می ایستند. دو تا خط ارتباطی داریم، شماره تماسمون 32-92-5000 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30252. همکار خوب گزارشگرمون آیه خانی، سلام، بامداد نیک.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از شما امیرحسین یاوری عزیز و سلامی به وسط ایران عزیزم و خیر مقدم میگم خدمت همه عزیزان و ظاهرانی که با پای دلشون مشرف شدن به شهر مقدس قم. ایشالله که در این سفر معنوی حال دلشون خوب باشه. خب امیرحسین، امشب شب چهارشنبه رو ما پشت سر گذاشتیم که خب در تقویم هفتگی شهر مقدس قم ساعت لحظات عشق و انتظار هست و خیلی عاشقان و منتظران حضرت مهدی موعود عجل تعالی فرج شریف مشرف میشن شهر مقدس قم، زیارت حرم خانم فاطمه مسعود سلام الله علیها و بعدم مسیر بلوار پیامبر اعظم و در حقیقت میادگاه عاشقان و منتظران حضرت مهدی موعود ارواحنا الفدا، مسجد مقدس جمعکران و خواندن نماز عشق و انتظار. من در بلوار شهید سلیمانی هستم، تقریبا نزدیکی های حرم که گنبد طلایی حرم خانم فاطمه مسعود سلام الله علیها مقابل من خود نمایی میکنه که انشالله در اتهای این ارتباط اول حتما دخیل دل شنوندهای عزیز رو گره میزنم به ذریح نورانی باب الکرم حضرت فاطمه مسعود سلام الله علیها. و خب امیرحسین با توجه اینکه خب فردا خدمتتون عرض بکنم دیدار دیرین مردم و تجربیات مردم خواستگاه انقلاب اسلامی شهر مقدس قم با رهبر فرزانه انقلاب هست، همین الان که دارم با صحبت میکنم امیرحسین چندین و چند دستگاه اتوبوس آماده و مهیا هست که در پیشانی این اتوبوس هایی که فردا عزیمت میکنن به حسینی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نوشته شده دیدار با امامت میثاق با ولایت. برادر بزرگواری لطف کردن تلازه رفتشون رو بند دادن، اگر اجازه بدین در این مسیری که با پرچم های سرنگ جمهوری اسلامی ایران و نوشته های مناسبت دعای بصیرت و مقاومت عظیم بندی شده باشون صحبت میکنم و برمیگردم ان‌شاءالله با شما و شنوندگان عزیز خواهم بود. با اجازه شما بزرگوارین. آقا سلام علیکم.
سلام
علیکم. احوال چطور؟
متشکرم.
انشاءالله که پیروز باشید. 19 دی رو بهتون تبریک میگم.
همچنین متشکرم.
درود بر شما. زائر یا اهل قم؟
اهل قم.
کدوم اهل قم؟
امام.
خیابان امام که خیابان حرم نمای شهر مقدس قم.
بله.
آقا انشاءالله که پیروز باشید. سن و سالتون به 19 دی برمیگرده یا نه؟
بله.
چیز خاطرتون هست؟
13 14 سالم بود.
خاطرتون چیزی هست از اون زمان؟
بله. صفاییه سر چهارمردون خود خیابون تهران، اون موقع خیابون تهران اسمش بود دیگه،
بله.
یه حال و هوای قشنگی داشت.
من مبارزه مردم که جرقای اولیه شکلی نظام.
بله بله 100%.
خب ساعت لحظاتی هستیم که نزدیک میشه به اون دیداری که هر سال مردم شهر مقدس قم میرن تجدبیت با رهبر فرزانه انقلاب که اینقدر در این دهه و در طول سال تاکید به بصیرت دارن. این بصیرت با زندگی آدم چه کار میکنه؟ آدمی که بصیرت داره زندگیش چطوریه؟
سپرده زندگیش 100% قشنگه. بصیرت داشتن وصلت میکنه و راحت زندگی میکنی
به خاطر اون آگاهی که داری دیگه.
بله حتما تحقیق کردی به این علم رسیدی و بهرهشو میبری، شک نکن بهرهشو میبری.
درود بر شما. ما یه سوالی از شنوندای عزیزمون پرسیدیم به واسطه ایران عزیزم. از حضور شریفشون پرسیدیم که کیا رون عقیده و باور و حرف درستشون پافشاری میکنن. به نظر شما کیا اینطوریه؟
مثال واردش خود شما. تعهد دادی؟ برای حرفت ارزش قائل شدی؟ این وقت شب صد شب داری گزارش تهیه میکنی. و بهتر از اون مردم ایران، مردم وطنم، یه یا علی گفتن و عشق آغاز شد. و پای حرفشون وایستادن. و از همه مهمتر و اهمتر مردم قم. که با رشادتشون، با یا علی گفتنشون، نه پشت نظام رو خالی کردن نه ولایت رو، مردونه وایستادن و آخرش هم هستیم.
انشالله که سالم باشید. آقا بیشتر از این مصدده نمیشم.
شبتون خوش.
قربون شما برم. متشکرم امیرحسین یاوری عزیز. این اولین بخش گزارشی برنامه بود و یه قولی اول برنامه دادم. الان که گنبد طلایی حرم خانم فاطمه مظفر سلام الله علیها مقابل دیدگان من هست، با اجازه شما و آقا ناصر حاتمی تایپنده محترم برنامه، دخیل دل شنوندهای عزیز رو گره بزنم به ذریح نورانی حضرت کرامت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. آی شنونده عزیزی که در کل ایران صدای ما رو میشنوید، شما مشرف شدیم به زیارت خواهر خورشید هشتم که خیلی اومدن حاجت گرفتن. به نیابت از همه شما عرضه میدارم بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه، اللهم عجل ولیك الفرج. امیر حسین اگر پرسشی نداره فعلا از حضور
خیلی متشکرم.
تا ان شاء الله ارتباط بعد.
درود بر شما حامد عزیزم، فعلا با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدارت.
همونطور که همکار خوبم آقای خانی هم اشاره کردن، فردا مردم بصیر شریف و ولایت مدار قوم مقدس در دیدار با امامت و میثاق با ولایت دیداری خواهند داشت و تجدید بیعتی خواهند داشت با رهبر عزیز و فرزانمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مدظله العالی.
دست خدا بر
سر
ماست، خامنه ای رهبر ماست، حسین شعار ماست، خمینی افتخار ماست. دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ماست، حسین شعار ماست، خمینی افتخار ماست. رهبر من نور چشمان من است، عشق او آیین و ایمان من است. رهبر من نور چشمان من است، عشق او آیین و ایمان من است. در حضورش موج دریا دیدم، راحت جان من است، رهبرم رهبرم. در نگاهش قلب دریا می شدم، رهبرم رهبرم. باجه هایش دور و مرجان من است، رهبرم رهبرم.
گر کسی از من بشام که جوید گویمش، خامنه‌ای در کوچه باغ دل پذیرای همه.
پیر خمین تو باشی، بشیعه چنور نوره خوشا، در نمیرم به پای بلی که جانم فدای تو سیدنی. در امانت او امیر
شجاعت شیر میدان من است.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر باشه. آفرین بر مردم ولایت مدار و بصیر ایران اسلامی، علل خصوص مردم شریف قوم مقدس که فردا هم در سالروز قیام 19 دی ماه با رهبر و مقتدایشون حضرت آیت الله العظما امام خمینی دیداری خواهند داشت و تجدید میثاق و بیعت، دیدار با امامت، میثاق با ولایت. ازتون خواستیم در کنار گرامی داشت قیام 19 دی مردم شریف قوم پاسخگوی این سوال باشید که کیا تو زندگی رو حرف و اعتقاد درستشون می ایستن و پافشاری می کنن و به هر حال خلالی هم در عقیدهشون پیش نمیاد. دو تا خط ارتباطی داریم، شماره تماس 32-925-000 به پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30252. فرصتی بگیریم از دوستانم در اتاق فرمان، باز میگردیم برخی از پیامک‌های قشنگ شما رو میخونم.
کسانی در زندگیشون روی حرفشون نیستن که هدف مشخص دارن و به اعتقادات خودشون احترام میذارن و سعی میکنن آنچه که دین اسلام و شرع گفته رو رعایت بکنن و خارج از اون محدوده نباشه. با تشکر، من سید مریم محسنی هستم.
تو هدف که داره اگر پی نکنه تو هیچ کاری که چپلی میکنه و رو اعتقادش که باشه و بتونه مردم دار باشه، خلوص نیت داشته باشه و اگر سمت داره مسئول داره، مسئولی دایی هست به اون عهد و پیمان که داشته انجام بده و اگر کسی به حساب انجام نده و خیانت داشته به مردم و به اون خاک و وطنه.
درود بر شما خانم اقدس حق‌پرستم از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان، گفتن که نایب وزیاره ما باشید در قوم مقدس. سپاسگزارم. آقا غلام رضای فرح بخش از کریم آباد آبنیل بخش چترود کرمان، اگر درست مونده باشم هم از همه شما التماس دعا دارن و نوشتن من خودم پای قول و اعتقاداتم نیستم. درود بر شما برادر عزیز. بازم پیامک بخونیم. سلام بر شما، قیام 19 دی ماه مردم شریف قم گرامی باد. آقا جاسم خالقی از سربندر خوزستان، این پیامکشون به دستمون رسید، ممنونم. همچنین کربلای حسین پرهیزگار از شهرستان زیبای خفر فارس هم که گفتن قیام مردم قم رو گرامی می‌داریم، نائب‌الوزیرای ما باشید. بازم پیامک می‌خونم براتون.